بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رحیم‌پور، یک صحبتی که گاهن ما میشنویم و مطرح شده توی فضای مجازی هم هست، این که ما یه نقد غیر منصفانه‌ای نسبت به دوران پهلوی داشتیم، به این معنی که در دوران پهلوی ما کارهای خوبشون رو هم یا ندیدیم یا بد تعبیر کردیم، و کلا یه دورانیه که تمام این مدت حالت سیاه داشته، حالا در کتب درسی که ما قبلا میخوندیم یا در بعضی از نقدهایی که به صورت رسمی تر مطرح میشه. این فرضیه شما قبول دارین یا رد میکنین؟ و بعد اینکه حالا ما میخواییم اشاره بکنیم به بعضی قسمت‌های مثبتی که توی دوران پهلوی بوده و ببینیم که شما تایید میکنین که اینا مثبت بوده یا خیر. حالا شما کلیات این سوال رو قبول دارید؟
که سیاه نمایی شده یا درست تبیین نشده؟ کدوم؟
فقط سیاهیاشو گفتی.
هیچ رژیم سیاسی در تاریخ نه فقط ایران، تمام جهان که 100% سفید یا 100% سیاه باشه وجود نداره، اصلا امکانش نیست. اصلا رژیمی که میخواد بمانه بر سر قدرت تا یه سری اقداماتی که در چشم مخاطب مفید باشه و بعضی مشکلات رو حل کنه نمیتونه سرکار بمونه. این یک اصله. هیچ رژیمی که دیکتاتوری میکنه، خیانت به کشور میکنه، غارت میکنه منافع ملی رو، منابع ملی رو، بی‌عدالتی، فساد اقتصادی، فساد جنسی اخلاقی، فساد سیاسی، مبارزه با دین در جامعه، وابسته کردن کشور از همه جهات، هر چی از اینا بگیم راجع به رژیم هایی در ایران از جمله رژیم پهلوی کم گفتیم هنوز. یعنی این که میگیم برخورد منصفانه ممکنه نشده باشه، ما از انصاف هنوز خیلی پایین تریم. بهترین دلیلش اینه که شماها، بعضی از شما نمیدونید که رژیم پهلوی چه جنایاتی کرد و چرا این همه نفرت علیه رژیم ایجاد شد که یه ملتی بیاد تو صحنه با اینکه 15 سال پیش قتل عام شده 15 خرداد، دوباره بیاد و یک سال تمام هر روز بیاد تو خیابون، هر روز شهید بدن و بیستن تا رژیم بیفته. این نفرت از کجا آمده؟ این همه آمادگی برای کشته دادن و فداکاری از کجا آمد؟ از غلظت ستم و بی‌عدالتی که بود. پس این که میگیم منصفانه خیلی پایین تر از انصاف، یعنی هنوز منصفانه نشده. جنایات رژیم پهلوی برای شماها، برای نسل بعد از ما اصلا درست تبیین نشده، که اگر هر جزئیشو بخوایم بگیم مجبور میشیم اینجا متکلم وعده صحبت بکنیم یک ساعت. یک من 30 ساعت اینجا برای شما سند میتونم بیارم از خودشون نقل میکنن، اسناد وزارت خارجه انگلیس، آمریکا، خاطرات خودش، شاه، مادرش، خود حرفایی که از خود رضا خان زده، حرفایی که سفارت انگلیس در ایران زده زمان هر دو تا کودتا، حرفایی که چرچیل که زمان کودتای اول وزیر جنگ انگلیس بود، زمان کودتای دوم نخست وزیر انگلیس بود و پشت هر دو کودتای ایران نقش داشت گفته، حرفایی که فرماندهان قزاق زمان رضا خان گفتن، خودش گفته و اینا. خب اینقدر اسناد زیاده که به نظر من 1000 اسناد رو افکار عمومی بچهای نسل جدید اصلا نمیدونن. بنابراین ما هنوز تا انصاف خیلی جا داریم. اما این که بد جوری بیان بشه، ضعیف و سطحی بیان بشه، اصطلاحاً شعاری گفته بشه که کلن سیاه و سفید بشه و بعد سوالات ابتدایی رو ندونن، یا اینقدر زیاده روی در سطح بشه که مخاطب بالا بیاره بگه خیلی خوب آقا دیگه، اصلا من اصلا میگم شما نمیتونی تا 40 سال بعد از یک رژیمی تمام مشکلات تو گردن او بندازی، که یا هر دولتی که میاد سر کار بگه تمام مشکلات ما مربوط به دولت‌های قبلی بوده، اینو نمیتونی بگی، چه برسه بگی همش تقصیر رژیم قبل بوده. اما بنیان‌های بسیاری از مشکلات واقعا در اون رژیم چیده شد. یعنی مسیر حرکت یک ملت تختگاز به یک سمتی رفت. اما اینکه آیا در کنار خیانت‌ها خدماتی بوده یا نبوده، اصلا من سوال میکنم کدوم رژیم بدون هیچ خدمت میتونه سرپا بمونه؟ کدام رژیم بدون هیچ اصلاحات جزئی میتونه افسادهای کلی بکنه؟ میدونی مثل چیه؟ مثل که یک کسی بیاد مثلا خونه شما رو بگیره، بزنه بکشه، تجاوز کنه، نابود کنه، غارت کنه، همه اموالتو برداره اینا، بعد مستقر شده اونجا. خب حالا باید یک توضیح بده که حالا جناب علی اینجا چیکار میکنه؟ تو که اصلا حق حکومت نداشتی بر ما، حالا چیکار میکنی؟ بعد شروع کنه مثلا بگه آقا این اتاقم تمیز کنین، اینجا رو حالا درستش کنین و اینا. برای چی؟ چی رو گرفتی از یک ملت، چی دادی بهش و برای چی دادی بهش؟ یکی از اسناد، چندین سند تو اسناد وزارت خارجه انگلیسه که به محض اینکه رضا خان حاکم میشه، خود انگلیس ها دستور میدن به رضا خان، میگن علیه انگلیس ها صحبت کن. خیلی جالبه اینا، اسناد شاهنامه خاصی، من یکی براتون میخونم. بهش میگن که حالا که مستقر شدی، چون کاملا متهمی که انگلیسی هستی و همه ملت میدونن ما تو را آوردیم و همه دارن میگن، نفرت از انگلیس هم در ایران زیاد شده، باید شروع کنی. سه چهار تا اقدام کرده ایشون ظاهرا علیه انگلیس، اینا همه تو اسناد هست که انگلیس ها بهش گفتن بکن علیه ما، علیه ما این حرفو بزن، این قانون رو لغو کن تا بعد یه قانون قوی تری تو مسائل نفتی مثلا بیاد. ولی نشان دادن این که آقا ای آقا انگلیسی نیست یا قصد اصلاحه.
اینو سندش رو میشه بعدن برای ما بخونین اگه امکان داره. منتها حالا به صورت خیلی در واقع مشخص، مثلا شاههای قاجار به خصوص در واقع پایان عمر قاجار یه حالت سرخوشی و سرخوش کردن و ول کردن مملکت داشتن، به صورتی که مملکت حالت ملوک و طوایفی پیدا کرده بود. بالاخره رضا خان اومد تونست اون یک پارچگی رو ایجاد کنه، سرکوب کنه در واقع اون ملوکی که تبعیت نمی‌کردن از حکومت مرکزی، یک در واقع کشوری که حداقل مرزهاش مشخص باشه، اقتدار داشته باشه. این جزء نکات مثبتی که رضا خان ایجاد کرد میشه قلمداد بشه.
در صورتی که بدونیم فلسفهش چی بود و نتیجهش چی بود، اگه فلسفهش همین باشه که شما میگید، یعنی مبارزه با هرج و مرج و تمرکز قدرت ملی و تقویت نظم و امنیت اجتماعی، یک کار مثبتی. اما برید سراغ اسناد ببینید چی بود. اولا این لحاظ بکنید، جنگ جهانی اول غربی ها انجام دادن، انگلیس ها و روس ها ایران رو کلن بین خودشون تقسیم کردن، حواسمون باشه چه اتفاقاتی افتاده. 7-8 سال قبل از رضا خان نفت ایران در جنوب، اول نفت در غرب بود، بعد حساب کردن دیدن که اون مهندس استرالیایی که برای انگلیس کار میکرد اومد در غرب، همین سرپل ذهب و قصر شیرین اینا، اول اونجا نفت دیدن، بعد دید که فاصلش تا دریا زیاده و صرف نمیکنه فعلا، گفتن بریم جنوب. اومدن جنوب 7-8 سال تقریبا قبل از رضا خان که انگلستان دیگه مطمئن میشه در مسجد سلیمان و خوزستان اونجا نفته که میارزه، انتقالش از طریق خلیج فارس برای انگلستان کشف میشه. جنگ جهانی اول شده، ایران بین انگلیس و روس تقسیم میشه، بعد در شوروی در روسیه انقلاب بلشویک کمونیستی میشه، ارتش روسیه عقب میکشه، انگلستان سریع میبینه فرصت باید بر ایران مسلط بشه، قرارداد 1919 رو و اون مسائل و اینا پیش میاد. تو اسناد وزارت خارجه انگلیسه که صریح میگه که الان که روسیه انقلاب شده و رفتن عقب، اولین و شاید آخرین فرصت ما باشه که بر ایران به طور کامل مسلط شیم. انگلستان از این فرصت استفاده کرده، قبائل مختلف، قومیت‌های مختلف رو قبلا توشون نفوذ کرده، یعنی توی بلوچ نفوذ داره، تو بلوچا، تو کردا داره، تو بختیاری و لورا نفوذ کرده، تو قومیت عرب و اینا، و از شیخ خزعل و دیگران بگیرید تا اینجا. اونا چرا میدون دادن به انگلیس؟ برای که از طرف دولت مرکزی بهشون ظلم و ستم میشد، و وقتی که ارتش انگلیس از جنوب و روسا از شمال حمله کردن به ایران، دولت مرکزی یا اصلا نخواست یا نتونست مقاومت کنه، همی قبائل و قومیت‌های ما مقاومت کردن سر مرزا. متأی مقاومت‌ها دو شکل پیدا کرد، بعضیاش کاملا جهادی و انقلابی بود، مثل دشتستان و تنگستان. رئیس علی دلواری با فتوای مجتهدین و علما آمد تو صحنه جنگیده، وصیت کرد که اگر شهید شدم جنازه منو ببرین کربلا. اینا چند هزار سرباز انگلیسی و هندی رو کشتن، باز به خاطر نفوذ جاسوسی به دست یکی از خود همین دشتستان تنگستانی ها، رئیس علی رو تو جبهه ترور کردن، کشتن، شهیدش کردن. قیام علما تو مرزها صورت میگیره. این زمان رضا خان کجاست؟ رضا خان تو نوری قزاقه، حواس مباشه چجوری کشفش کردن انگلیسا. یه قیام هایی مثل دشتی، مثلا قیام میرزا کوچک خان جنگلیه، اصلا میرزا کوچک و رضا خان نابودش کرد. انگلیسا، روسای کمونیست که حالا دوباره تجدید نفس کردن بعد از انقلاب بلشویک، دوباره آمدن تو ایران، اینجا انگلیس و شوروی کمونیستی، روسیه کمونیست، حالا با هم درگیرن تو ایران. بعضی قومیت ها رو سرویس های جاسوسی از جمله انگلیس ها و روس ها توشون نفوذ کردن به عنوانی که دولت مرکزی به شما ظلم میکنه، ما کمکتون میکنیم حقتون رو بگیرید در برابر دولت مرکزی. اینا به دو گروه میشن عرض کردم. یه عده چون ضعیفن، رهبران قوی هم ندارن، خلوص انقلابی ایدئولوژیک نیست، میگن حالا هم با اینا هم کاری میکنیم، هم حقمون از دولت مرکزی میگیریم. مثل شیخ خزل یه دوری اصلا پول گرفت از انگلیسا مواظب لولای نفت جنوب باشه. یک جایی مثل میرزا کوچرخان جنگلی که هم کمونیستا بهش خیانت کردن، انگلیس کرد و نیروی رضاخان اینا رو لتو پارشون کردن. جنبش شیخ محمد خیابانی در آذربایجان، اصلا ایشون مطلقا طرفدار تجزیه آذربایجان نبود، مخالف بود با اون قضیه. رضا حتی اسم اون جمهوری تشکیل شده شون هم آذربایجان نگذاشت، آزادستان، آزادیستان گذاشت. گفت ما نمیخوایم از ایران منفصل شیم، ما جزء ایرانیم. و هم شیخ محمد خیابانی، هم میرزا کوچک جنگلی که او میرزا شیخ محمد امام جماعت مسجد جامع تبریز بود. یه وقت هم بزنم آقای خامنه‌ای گفتن که شوهر خاله ایشون یک نسبتی بود، چون اهل خامنه دیگه شیخ محمد خیابانی بود، چون پدر بزرگ ایشون مثل که امام جماعت مسجد جامع تبریز بود، نائبش امام جمعه موقتش شیخ محمد خیابانی بوده که نسبتی هم داشته بود. شیخ محمد خیابانی به دست همین تیپای که بعداً جزء ارکان اصلی رژیم پهلوی شدن اونجا به شهادت میرسه. رضاخان تو نیروی قزاق روسا درست کردن زمان روسیه تزاری، که اصلا از اونجا فرمانده تعیین میکردن، پول میدادن و به همین دلیل هم تو قاجار و اواخر نفوذ کرده بودن. وقتی که شوروی انقلاب میشه روسیه، انگلستان هم کلا مسلط میشه، نیروی قزاق میاد تحت امر انگلستان که حقوقاشون رو اینا از انگلیس میگرفتن و دستور میگرفتن. رضا خان جزو افسرای درجه 3 و 4 این تشکیلاته که نظامیان تزاری روس که توی نیروی قزاقن میان طرف انگلستان، چون انگلیس با اینا علیه شوروی، علیه روسیه کمونیستی ان. میرزا کوچک توی خیانت و سرکوب جنبش جنگل نقش اصلی رو داره. در سرکوب 5-6 تا قیام، این که میگید امنیت، تمام اینا رو انگلستان اولی که داره از طریق این جنبش های پراکنده مرزی داره قیام دولت مرکزی رو میخواد کنترل کنه. انگلستان جداگانه از طریق دولت با دولت مرکزی کار میکنه، یعنی حالت هویج چماق. سیاستش همیشه این بوده، الان هم همینه. همین الان شما ببینید انگلیس هم با دولت کار میکنه، حکومت ما کار میکنه، هم با اپوزیسیون ضد انقلاب. توی مشروطه همین کار بود، هم با دربار کار میکرد، هم با مشروطه. از طریق اونا اینا رو مهار میکرد، از طریق او اینا رو، از طریق این توائف و تجزیه طلبی دولت مرکزی رو چنان تحت فشار قرار داد. وقتی خوب امتیازها رو گرفت و وارد حکومت شد و بعد از طریق کودتای رضاخان دولت مرکزی رو گرفت، سیاست انگلیس عوض شد. گفت حالا که مرکز رو گرفتیم، حالا یه ارتش مقتدر مرکزی تشکیل میشه برای مدیریت و سرکوب اینا. یعنی شیخ خزعل رو انگلیس معامله میکنه با رضاخان، کلونل تقی‌خان پسیان که تو آلمان درس خونده، اولین خلبان نیروی هوایی ایران، تو خراسان قیام کرد، درگیر میشه با رضاخان. انگلیس ها میفرستن این رو، رضاخان او رو سرکوب میکنه. هر شبه در بلوچا، قیام بلوچا صورت میگیره علیه انگلیس و علیه رضاخان صورت میگیره، میره سرکوب میکنه. این سرکوب ها دو وجه داره. یک وجهش سرکوب جنبش های مقاومت انقلابیه که داشتن با انگلیس و رضاخان میجنگیدن. یک وجهش هم بله، وقتی که ناامنی و هرج و مرج و دولت مرکزی نبود، هر کسی هر گروه یک جایی اسلحه برمی داره، جاده میبندن، کارا راهزنی میکنن.
من یه سال تو همین راستا بپرسم،
رضا خان الان بس همین آخرین جمله، رضا خان کاری که میکنه انگلیس ها اینه، وقتی که بر دولت مرکزی مستقر شد دیگه حمایت از او جریان ها قطع شد، سیاست انگلیس شد حمایت از دولت مرکزی. حالا به رضا خان گفت ارتش، تجدید ارتش، این پول. و اونجا نقل میشه که بین 50 تا 65 درصد کل بودجه کشور و نفت تا چند سال فقط صرف ارتش شد، با اون فقر عظیمی که تو جامعه بودا. و این مسئول مستقیم انگلستان بود رضا خان، گفت یک ارتش متمرکز ایجاد میکنه که بتونیم حالا حالا که دولت مرکزی دست ما افتاد بعد کودتا، حالا باید دیگه در کشور امنیت و آرامش و کنترل دولتی باشه. اما یک سوال دیگه، آیا این امنیت فقط به نفع انگلیس شد؟ نه، به نفع مردم هم شد، به نفع مردم هم بود. واقعا او اواخر قاجار و زمانی که اوایل رضاخان خیلی جاها ناامنی شده بود، امنیت آمد، اما در درجه اول به نفع انگلیس بود که بر کشور مسلط شد. او امنیت رو میخواستن، همونه که کشور رو ناامن کردن بعد سیاستشون شد بر امنیت، بعضی که مسلط شدن. این حواستون باشه، ارتش منظم قضیهش این بود. حالا باز فرصت بود من مدارک راجع به ارتش بخونم که اینا با ارتش چیکار کردن، امنیتی که ایجاد شد چجوری ایجاد. مثلا بیش از 21 تا 26 هزار نفر رو رضاخان کشت، حالا غیر از ترورهایی که میکرد، یعنی مثلا فرخی یزدی، عشقی، اینا شاعرهای به حساب مشروطه خواه.
من همین سوال بکنم، اتفاقا این شرایط در حالی اتفاق میفته که خیلی روشن فکرها، نویسنده ها، شعرها که اینا سالها با استبداد جنگیدن، جزء مشروطه خواه بودن، تو دوره تاریخی نقش ایفا کردن، با ورود رضا شاه اتفاقا اینا استقبال میکنن رضا خان. میرزاده عشقی شعر میگه برای رضا خان، علی دشتی شعر میگه، ملک الشعرا باهاش شعر میگه.
علما استقبال کردن خیلیاشون.
خب این آدمایی که سالها علی استبداد جنگیده، گفتید چهره مستبد بود، خیلی رو سرکوب کردن، چه جوری با هم جمع میشه؟
اون موقع نبود. شما تاریخ رو، شما تاریخ رو عوض نگیرید، شما از آخر به اول تاریخ نرید، از اول باید بیم.
از اول این آدم بی سواد بوده، همه میدونستن. از اول شما گفتید میدونم با پشتیبانی انگلیس داره میاد، از اول با من یه قزاق دم چکمه پوش اونجوری وقتی میاد روی سر کار، این آدمایی که با استبداد جنگیدن چجوری میان براش مثلا طرفداری شعر میگن؟
ببینید اولا همه اینجوری نبودن، بعضیا از اول باش درگیر شدن.
مثلا
مدرس غیر از یک بار که ایشون میاد،
مدرس که باش با رضا خان، یعنی دعوای مدرس و رضا خان مال بعدنه، مال وقتی که رضا خان
دارم عرض میکنم، مدرس غیر از یک دارم همین رو عرض میکنم، مدرس غیر از یک مورد اول که به خاطر نفاق رضا خان که الان میگم چیا بود حمایت کرد، یعنی جنبه چهره مثبت نشون داد، جز اولین کسانی که فهمید و موضع گرفت، گفت این کل برنامهش پدر سوخته بازی داره کلاتونو برمی‌داره، او بود. ببین رضا خان اول و داریم رضا خان وسط، رضا خان آخر، رضا خان مقدم، رضا خان مؤخر، در شیوه، نه اینکه خودش اجتهاد میکرد، خودش به لحاظ شخصیتی اگه کسی بخواد بره ببینه چه جور آدمیه، شخصیت واقعیش چی بود، سیاست هایی که بعدن بهش ابلاغ شد و انجام داد چی بود. بله رضا خانی که آمد اول، رضا خان کلا بی سواد بود، حتی وقتی هم که تبعید آخر شاهنشاهیش هم که یک کمی یاد گرفته بود، سفیر انگلیس میگه یک نامه برای من نوشته به فارسی، سفیر انگلیس میگه تو یک صفحه با خط بسیار بد 15 تا غلط داره، غلط املایی داره، مثلا هستند رو میگه واهی جیمی مینویسه. این رضا خان بوده که خواستن به عنوانی که این شاهیه که میخواد ایران رو متمدن کنه، علم و پیشرفت و تکنولوژی برای ما بیاره، این شاهه،
یونیورسیتی بیاره،
این آقا میخواد برای ما کشور
ما براش معلم میگیرن، برای رضا خان
برای ما علمی ما... یعنی یک آدم بی سواد میخوام، یعنی که ایران رو عالم کنه. وقت یک سوالی بود که شما همون زمان بیش از 100 تا 200 تا فراماسون داشتی تو حکومت که اینا تحصیل کرده های غرب بودن، هیچ کدوم از اونا رو انگلیس شاه نمیکنه، برای که اون لحظه یک آدم خرگردنی میخواد، گردن کلفتی میخواد که بهش هر چی گفتم بره انجام بده و چیز زیادی هم نخواد، چیز زیادی هم سرش نشه. مثلا نماینده انگلیس میگه که وقتی که بهش گفتیم شما اسم شاهد میخوام بکنیم، اسم سلسلت میخوام بذاریم پهلوی، رضا خان گفت که پهلوی یعنی چی، معنیش چیه پهلوی؟ دقت کنید، میگه معنی پهلوی چیه، میگه ما بهش گفتیم که پهلوی خط پهلوی، خط باستانی ایران و فلان و اینا مربوط به ایلی بودن به نام پالانی، ایل پالانی، حالا پالانی آیا همین پالان بوده و چی بوده من الان نمیدونم. این میگن همون پالانی رو بکنیم پهلوی برای که ما شما رو ارتباط بدیم به ایران باستان قبل از اسلام و فلان. اصلا این ایدئولوژی رو چند تا مستشرق آمریکایی و به خصوص انگلستان، سرویس جاسوسی انگلیس، به کمک آدمای مثل محمد علی فروغی ماسونی که یک آدم هم باسواد و هم فوق العاده خائن، ببین دو سه نفر آدمای ملا داریم ما اون زمان، یکی علی اصغر حکمت، محمد علی فروغی، اینا آدم های باسوادی بودن، سواد حوزه‌ای و سواد های جدید داشتن، قلم های قوی، و اینا خیلی خیانت کردن. چهره های فرهنگی که انگلیس ها گذاشتن کنار رضا خان امثال اینا بودن، چهره های یا مثلا داور که وزارت دادگستری شو کرد و آخرش هم از ترس رضا شاه خودکشی کرد. یعنی به هیچ کدوم از اینا هم رضا شاه رحم نکرد. وقتی که آمد سر کار تک تک اینا رو حذف کرد. او تیمورتاش که خب اعدام شد به عنوان که گفتن با شوروی ارتباط داره، همین 5 6 تا کل کارهای رژیم پهلوی رو کردن با کمک سفارت انگلیس. رضا شاه بی سواد بود، تریاکی بود، یعنی از اول تا آخر عمرش ایشون تریاک میزد. خانمش میگه روزی چند بس تریاک میزد، منم کم کم دیگه تریاکی شدم، هر روز تریاک میزد و کنیاک میخورد. این فردوست میگفت که اصلا شبا که میخوابید، حالا قضا مثلا وارد این چیزات نمیخوام بشم، از بس دیگه کار ما به جای رسیده بود بگیم آقا یه آدم بی تربیت بوده، مثل که طرف اومده بزرگترین جنایات کرده، ما باید ثابت کنیم بعد از دستشویی دستش نمیشسته.
مثلا یکی از مشکلات ما اینه که تو این 40 سال همیشه به این وجه حالا فساد فردی و خانوادگی شاه پرداخت.
من حالا به این چیز اصلا نمیخوام ببرم، من فرض کنم مثلا یه آدم هیچی، من میخوام بگم به لحاظ شخصیتی یه آدم بی سواد تریاکی، اصلا لقبش به عنوان رضا ماکسیم، رضا ششلولبند، مثل که مثلا رضا چاقوکش اینجوری مطرحه، قمارباز، گردن کلفت محل، و بعد در همو حال جلوی فرمانده های قزاق روس و بعد انگلیس ها به شدت حقیر ترسو. یعنی محمد علی فروغی که این دوروری های خودش رو همه رو بعد حذف کرد، بعضی رو کشت، داور خودکشی کرد، بعضی رو گذاشت کنن، بعد انگلیس ها دوباره گفتن آقا بدون اینا نمیشه، تقی‌زاده و اینها حتی اینا دوباره برگشتن که همشون جزء جریان ماسونی هستن. ضیاءالدین طباطبایی که یک چهره انگلیسی است، او هم او رو به عنوان مغز سیاسی گذاشتن. و جالبه سفارت انگلیس میگه ما بعد از اینکه صحبت شد ما می‌خواستیم قاجار رو نگه داریم، مثل قبل نه دیگه، کامل تحت کنترل 100%، نه مثلا 60-70%. روی 3 نفرم بحث کردیم، یکی رو قاجار پسر احمد شاه بود، نه محمد حسن، آقا محمد حسن خان کی، یکی چی بود. بعد که بحث شاه هم شد 3-4 نفر بودن، رضا خان نفر 4-5 بود، 2-3 نفر اتفاقا از بین خود قاجار بودن. ما تو مدتی هم فکر، یه مرتبه 3 تا تر توی سفارت انگلیس مطرح میشه، یک سلطنت قاجار بمونه ضعیف ولی قدرت دست رضا خان باشه، 2 سلطنت قاجار حذف شه به جاش رضا خان بیاد رئیس جمهور شه، جمهوری درست کنیم در ایران مثل ترکیه، 3 و رضا خان بشه رئیس جمهورش، 3 که سلطنت قاجار رو یک سلطنت جدیدی به وجود بیاریم به نام پهلوی، و این که سلطان قاجار کی باشه رو 2-3 نفر بحث بود. میگه این تمام این پروژه ها توی لندن و هند، چون کودتای ایران از طریق امپراتوری انگلیس در هند، ناب السلطنه اینا در هند رهبری شد، این چیزم اردشیر و شاپور ریپورتر و اینا هم همه تو هند بودن، اینا از زرتشتیایی بودن که از ایران رفته بودن هند و بعد اونجا بهایی بودن. نقش بهایی‌ها هم حواستون باشه، بهایی‌ها، بابی‌ها، ازلی‌ها، هم در خیانت انقلاب مشروطه، هم در کشف حجاب، هم در تقویت پایه‌های اصلی رژیم رضاخان خیلی مهم بوده. اصلا بهاییت و بابیت تو ایران هیچ وقت تقریبا یک مذهب نبوده، بیشتر یک مذهب سیاسی و با سرویس های جاسوسی وصل بود.
کشف حجاب قبل از رضا خان بهایی آغاز کرده بود،
همینه، اصلا شروعش با اینا بود.
یه نکته وجود داره، فکر میکنم که یه بخشی از این اتفاقایی که داره میفته و تحلیلایی که ما میکنیم تحلیلایی هستش که یه برچسبی هم روش میخوره. مثلا شما میگید که حالا یه سری خدمات هم رضا، یه خدمت هم رضا شاه کرده، اما این خدمت ها معطوف به فلان جناح، فلان گروه سیاسی یا فلان دولت استعماری بوده. ما میگیم که آقا بالاخره رضا شاه تونسته یک راهنی از جنوب به شمال بکشه، تونسته یه سری از خدمات
عمومی ایجاد بکنه، ارتش منظم ایجاد بکنه، یونیفرم برای ارتش بیاره.
ما رو با برچسب نباید،
برچسب ما زدیم اینجا الان.
خب نه، این که میگیم که دولت انگلیس این نسخه رو پیچیده که این اجرا بکنه.
خب اسناد، پس من لازم شد اسناد براتون بخونم. میخواید بخونم؟
اینه که گفتین آخه نقد انگلستان ها، انگلستان
چرا نقد، نه رضاخان، او خودش میگه ما به رضاخان داریم. حالا مثال میزنم شما
نه الان یه میگه یه نسخه پیچیده شده، ما الان هزار تا نسخه دیگه داریم نمیتونیم اجراش کنیم.
داری 40 سال چقدر جاده، چقدر راه آهن، چقدر خدمات بهداشتی.
نه یه آدمی داریم، ببین سوال اینه،
بذار اشاره کنم من این شیوه حکومت رضاخانی به هر حال.
نه وقتی میگی که آقا چرا اونا تونستن ما نتونستیم، چرا میگی نتونستیم؟
نه مسئله اینه که
چرا میگی نتونستیم توی 40 سال
سند پیشمون، پیش رو مونده ایم و میگی فاصله داریم با این سندی که برای خودمون نوشتیم.
با اون سند فاصله داری، یک چیز خدماتی که توی 40 سال کردی در تاریخ ایران نشو نف شده یافته. شما اصلا ایران قبل از انقلاب نمیدونید چی بود که با این مقایسه کنید که.
من یه بحث دیگه‌ایه.
اوه باز یه بحث دیگه‌ایه. میگه ما چطور در این نسخه نتونستیم عمل کنیم؟ چطور نتونستی؟ شما تمام روستاهای شما نه آب داشته، نه برق داشته، نه جاده داشته. این همه خدماتی که اصلاحی از جاده، از راه آهن، از دانشگاه، اینایی که توی 30-40 سال با این تحریم و جنگ ها اینا ساخته شده، اینا رو نبینی. و اما خط راه آهن جنوب شمال، وقتی دارم عرض میکنم علت چیه، انگلستان اصلا اینا واضحه تو کتاب، تو اسناد تاریخی اینا روشنه. خود رضاخان هم چیزی غیر از اینا نگفته، مطابق فقط برای که چهرهش تو جامعه سفید کنن. من اول بحث گفتم هیچ رژیم فاسدی ندارید که هیچ اصلاحی نکرده باشه. اینه که گفتیم یزید همون معاویه که با امیرالمؤمنین جنگیده و جنایات کرده، قوی ترین نیروی دریایی اسلام رو ساخته. همین معاویه، یعنی قوی ترین نیروی دریایی جهان رو ساخت که تو کل مدیترانه و اقیانوس، تو دنیا کسی رقیب نیروی دریایی معاویه نبوده به عنوان اسلام. اما این توجیه نمیکنه این که تو اصل حکومتت نامشروع، تو کی هستی؟ کی به تو حق داد به این کشور حاکم بشی؟ چه صلاحیتی داشتی؟ و بعد به چه قیمتی این کاری کردی؟
آقای رحیم خود، من یه پاورقی به این نکته بزنم در تایید در ادامه حرف شماست. در صورتی که عمدتاً هم میدونیم که این اثر ناگاهی هستش، این بخش جامعه به اون وجه استبدادی، وجه خشونت طلب، اون رفتاری که رضا شاه توی گوهرشاد و اینا کرده تقریبا کاری نداره
و مزدوریش در واقعی که داره اجرا میکنه.
اون نکتهش به اینه که ببین، من تو ذهنم این مونده که رضا شاه این کاره رو کرده.
خب ذهنت خالیه.
نه من نوعی نمیگم، اون کسی که اینو میگه
همونو میگم. تو ذهن تو خالیه، چیزی نیست، همین خبرها رو نداری، تو نشنیدی، نخوندی اینا رو، کسی به تو نگفته اینا رو. اگر به تو بگن که چه کرد، چرا کرد، به چه قیمت کرد، اون وقت میفهمی برایند این کارا خدمت بوده، خیانت بوده. ما اینو داریم میگیم. و الا
اون فلسفه سیاسی روشنفکرایی که انقدر دم از دموکراسی میزنن، اونم دچار شکست شده، دچار بحران شده دیگه. یعنی دموکراسی خواهی هم در واقع اگر ما بخوایم بگیم که این شعار یه دهنکجی به ما هست یا شو دهنکجی فلان، ولی دهنکجی به روشنفکرها هم هست در واقع. روشنفکرایی که این همه مدت زور زدن برای دموکراسی خواهی و
اینا، مثلا برگشتن به یه جور باستانگرایی، برگشتن به یه جور تمرکزگرایی، و یه چیزی وجود داره، یه فلسفه سیاسی وجود داره، یه برنامه‌ای برای آینده است.
این ناظر به این نیستش که ما یه حکومت مثلا سلطنتی فلان می‌خوایم، یه حکومت استبدادی می‌خوایم، یا حکومت پهلوی رو می‌خوایم. ناظر به اینه که این آدمی که این حرفو میزنه خیلی از ناکارآمدی‌های موجودو میبینه، بعد اینو مقایسه میکنه با یه سری اتفاقایی که افتاده.
بعد یک حکومت استبدادی دیکتاتوری، حکومت رضاخانی، به هر حال چون حکومت فرده و یه تصمیم متمرکز توش گرفته میشه، یه فوایدی در واقع این نوع تصمیم گیری داره که حکومت دموکراتیک نداره. توش تو حکومت در واقع دموکراتیک موازی‌کاری آدم‌های مختلف
هست. اصلا کسانی که از توتالیتاریسم، توتالیتاریانیسم دفاع میکنن، بحثشون همینه یکیش، که آقا با دموکراسی واقعیش چه رسه به دموکراسی بازی. اگه واقعا بخواد دموکراسی باشه، هیچ ثباتی و هیچ کاری درست پیش نمیره. هی ای به او احاله میکنه، او به او، باز دوره ای تموم میشه، باز میگه تقصیر او بود، میگه تقصیر. ولی اگر یک آدمی بیاد گردن کلوف وایسته با تمام اختیارات، اگه لازم شد زورم بگه، سرکوبم بکنه، ولی کارو حل کنه، ببر بدوز و بره جلو، این مفیده. ببینید، ما باید تلاش بکنیم بدون دیکتاتوری تمرکز در مدیریت باشه، بدون بی‌ثباتی پاسخگویی و شفافیت باشه. این هنره. تو انقلاب اسلامی توی ساختارسازی سیاسیش این رو لحاظ کرد که آقا دیکتاتوری نباشه، اما تمرکز قدرت و تمرکز مسئولیت و تفکیک قوا باشه. حالا این مشکلاتی در عمل داره، اینا رو کی چجوری باید حل بکنه، هم ما و شماها باید حلش بکنه.
پس شما میگید که اون شعاره ناظر به خواستن رضا شاه نیست.
اصلا نه، ممکنه کسای رضا شاه که هیچی، ممکنه خیلی چیز، اصلا تو ایران ما ممکنه کسایی باشن با اسرائیل، عاشق اسرائیل هم باشن، عاشق آمریکا باشن. ما که نگفتیم نیستن که، مگه کسی گفته نیستن؟ الان کسایی هستن اصلا میگن آقا ما میخوایم استعمار و استبداد کامل باشه، ما آزاد باشیم، مثلا زنا و شراب. چون که یه وقت تو آمریکا تو یک ازی سمینارا بود، بعد رفتیم تو یک خیابونی، ایرانیای همین ساواکی‌ها و سلطنت طلبه و تیپا بودن، فرار کرده بودن بهایی ها و اینا، تو مغازه یکی از نه رفتیم، دید ما ریش داریم، گفت که پاسداری؟ گفتم پاسدار نیستم، ولی خب بسیجی هم از پاسدار بدترم. گفت نگاه به خدا ما اصلا نه که از ترس چون اونجا چیز نبود، می‌خواست بگه که نگاه من به خدا ما نه با شاه کار داشتیم نه با شیخا، ما نه می‌خواستم عرق بخورم کراوات بزنم، دیدم اونجا شلاق می‌زنن پشودن اومدم اینجا، من اصلا نه با اونها نه با اصلا با سیاست کار ندارم. حالا راست و درست نمیدونم، اینجا می‌خوام بگم این روحیاتش بود. ممکنه یک کسی اینجا بگه که آقا این آقا اومد با رأی ما هم اومدن اینا، ولی چرا ارزه نداره، چرا کار درست پیش نمیبره؟ راجع به صدام هم همین میگفتن، بعد میگفتن آقا صدام زمان جنگ میاد، میگفتن اگر امام خمینی یک صدام داشت جنگ تا حالا تمام شده بود، چون صدام مشهور بود مثل رضا، تعریف میکردن مثل رضا خانه، تا میامد تو خط به فرمانده لشکرش میگفت باید بری خاکریز ایرانی‌ها رو بگیری، اگر برگردی اعدامی، اگر بری ممکنه کشته شی ممکنه زنده بمونی، احتمال زندگیت هست، اگه ما برگردی قطعا کشته شدی. اینجوری عمل میکرد. راجع به رضا خان مشهور بود که میگفتن مثلا رفته نونوارو انداخته تو تنور، که حالا من نمیدونم اینم راست یا دروغه. مردم تشنه سلطنت و دیکتاتوری و فساد و خیانت نیستن،
اقتدارن،
قاطعیت باش، آقا یه کار رو که قبول کرده برو انجام بده، برو جلو. از رضا خان اون چیزی که تو ذهنم مونده بود اینه، دیکتاتور هست، قلدر هست، خائن هست، اما بالاخره 4 تا کار رو قاطع انجام داده و به یک جایی رسونده. خب حالا ما که اولا قرار نیست که هر کسی هر کار کرده بگیم کلا تو کارای خوبت هم بده، کارای بد ما هم خوبه،
نکته همین آقا همین رو میخواد مخاطب
یکی نیستش، ولی بس اینه که سیاست رو وقتی داری بررسی میکنی، مثال میزنی، یکی یکی بررسی کن چی بوده. مثلا سازمان ثبت اسناد شناسنامه برای زمینهای زراعی درست کردن، خب یه البته یه خدمتیه به جامعه، اما چرا انجام شد؟ ببین یک ششم بهترین زمینهای ایران رو ملک شخص رضا خان شد بعد از کودتا، یعنی انگلیس رسما گفت مال خودت. سند زمینا رو اینجا هست اگه خواستید من براتون بخونم، چقدر زمین کجا چند، نزدیک 300 هزار کارگر روزمزد فقط رو زمینهای شخص رضا خان که همش قصبی بود کار میکرد، 300 هزار تو جمعیت اون موقع ایران، چند میلیون پول از نفت و از این مناطق مستقیم تو حساب شخص رضا خان میرفت، یا داخل کشور یا خارج کشور. رضا خان ثروتمندترین آدم در ایران بود در طی چند قرن، یعنی کل شاهای قاجار به لحاظ ثروت نوکر رضا خان هم نمیشدن، همش هم غارت و دزدی بود. کل زمین نزدیک 30,000 روستا رو بین 37 نفر تقسیم کرد، و اینا همه آدم های خود دربار بودن، اغلب هم نظامی هایی که تو کودتا کنارش بودن، همه شونم بدون استثناء با سفارت انگلیس وصلن، و انگلستان تو اساس میگه، میگه رضا خان آمده گفته اینجوری اینجوری اینجوری. دقت کنید اینا رو، اول اونجا ثبت اسناد میده که مشخص باشه مالکیت اینا مالکیه. او یک وقت میگید اونا چرا این کار کردن، یک وقت میگید آثار خارجیش چی. ببینید چیزی به نام هدف، چیزی به نام نتیجه. هدف اونا اصلاح نبود، خدمت، یعنی خدمت به خلق نبود، نتیجهش یک بخشش چرا اصلاح بود. حالا مثال راه آهن رو زدید، راه آهن اینا تو اسناد مقامات رژیم خود پهلویه، بعضی از کسایی که خودشون شرمنده ان خاطراتشون نوشتن، شما چون وقت ندارید من تمامش آوردم براتون یکی یکی سندا رو بگم اگر خواستید. میگه که جنگ جهانی اول شده، انگلیس آمد کل غلات ما رو برد از طریق حکومت و از طریق قزاق‌ها، اون موقع رضا خان تو قزاق‌هاست،
اون قحطی بزرگ پیش
اومد. طبق آماری که خود اینا میدن، میگن برآورد ما اینه، بین 10 تا 13 میلیون ایرانی مردن که نصف ملت ایران بودن، یا چون سرشماری دقیقی از جمعیت نبود، حداقل یک سوم یک ملت قطعا از گرسنگی مردن، و عامل اصلیش ارتش انگلیس بود. انگلیس به کمک و روسا از اون طرف به کمک قزاق. جنگ اول جهانی ایران اشغال کردن با این غارت، جنگ دوم رضا خان تو جنگ اول قزاقه.
میدونی که این قتل عام یا این قحطی در کتابای تاریخ نیومده؟
چرا اومده؟
در کتابای تاریخ دبیرستان.
تو دبیرستان نیومده؟ بله. خب برای که
این نقطه استراتژیکی باید پرسید که اون کسی که کتاب تاریخ دبیرستان رو تعریف میکنه یا دوره راهنمایی رو، چرا به این چیزا؟
خیلی چیزانی، من گاهی بدبین باشیم میگیم آدمای نفوذی ان اینجا، خوشبین باشیم میگیم میام آدمای بی سواد و نادانی ان. اصلا مشکل ما اینه که بچه های ما، یعنی شما ها، نسل شما ها و حتی نسل خود ما، همینا رو نمیدونن. شما خیلی نسل خود ما اینا رو میدونن.
این مسئله اصلی تبیینیه دیگه،
تبیینه، نمیدونن کیه. ببین یه چهره اگر به شما بگن الان، شما اگر از یه زاویه مثلا مگه یزید چی گفت به امام حسین، من اگه بگم یزید در زمان کربلا چیا گفت، شما تردید خواهید کرد در اینکه عزاداری برای امام حسین درسته یا نه. تمام حرف یزید ای بود، مگه من با تو چیکار کردم؟ من که معاویه به امام حسین میگه یزید به شما احترام میگذاره، چرا تو اینقدر خشن حرف میزنی؟ معاویه به امام حسین میگه، بعد میگه که تو، من میدونم شماها به حساب خیلی انقلابی میان سر حکومت همه چیز به هم میریزین و درگیری اینا. یزید آدم آرامی میذاره، هر کی هر کار میخواد بکنه ولی امنیت حفظ بشه. این حرفای معاویه است. به امیرالمومنین نامه نوشته میگه یا علی تقوا تقوا، میخوای باز خونریزی بشه بین مسلمی؟ قدرت اینقدر برات مهمه؟ کی به کی میگه؟ یزید بعد از قضیه کربلا اعلام کرده من اصلا دستور ندادم این کار رو بکنن تو کربلا. من کی گفتم؟ من گفتم برید کلا بیارید، رفتن سر آوردن. اولین مجلس عزاداری رسمی برای امام حسین یزید گرفته. بعدم گفت البته ایشان مقصر بودن، پسر عموی منه ولی مقصر بود. پسر عموی یعنی چیزی تیره ای. جامعه داشت زندگیش میکرد، آمد اختلاف انداخت، مردم به جان هم انداخت، امنیت جامعه را به هم ریخت، علیه حکومت قانونی قیام مسلحانه و خروج کرد. من فتوای شرعی دارم، بفرمایید. شوره که از زمان خلیفه دوم سوم زمان خود علی قاضی بوده، فتواتون به آقا شرع چی میگه اینجا، قانون چی میگه، عرف چی میگه، همه به من دارن حق میدن. شما اگه اینجوری نگاه کنید قطعا رضاخان یا قهرمانه. شاه هم شعارش همش این بود دروازه تمدن بزرگ، ما پنجمین ارتش جهان فلان. باطنش چی بود؟ واقعیتش چی بود؟ ایران دانشگاه تأسیس شد، تا زمان انقلاب شما 5 تا اختراع بگویید، یک اختراع بگو که توی دانشگاه ایران اتفاق افتاده، یک نمونه تولید علم بگو. اصلا امام زمان انقلاب یکی از اشکالاتش این بود، گفت دانشگاهی برای ما ساختید که حتی یک اختراع نمیتونه بکنه، یک مشکل کشور رو نمیتونه حل کنه و خودشون هم هر وقت مریض میشن، مریضه عادی، همشون میرن اروپا. این دانشگاه وظیفه دانشگاهیش رو انجام داده، حالا جدا از مسائل اخلاقی و دینی و فلان اینا، جدا از اینکه هر کی وارد میشه میاد بیرون یا آدم متکبره، ناکارآمده، طلبکار از مردم و بیزار از توده مردم و مدام هی تشبث به اون طرف، این کجا خدمت به ما؟ به حوزه هم اشکالاتش میکنه، به اون هم اشکالاتش میکنه. پس ببینید آقا، یعنی رضاخان هیچ خدمتی نکرد؟ اصلا کسی وجود نداره که هیچ خدمتی نکرده باشه. مگه الان مگه آمریکا وقتی که شاه رو می‌خواست نگه داره انقلاب سفید رو انداخت. انقلاب سفید یعنی اصلاحات. متأسفانه چند تا سوال جواب بدیم. یک، اولا این اصلاحات، باز من براتون سند آوردم اگه خواستید بخونم، این اصلاحات از زمان صفوی شروع شده بود. یعنی وقتی شاه عباس 1000 کاروانسرا، 990 فلان کاروانسرا، یه مدرن اون زمان تو تمام جاده ها میزنه، جاده ها رو به هم وصل میکنه، شروع شده. خیلی از این کارهایی که میگن زمان رضاخان شروع شده، 80-90 درصدش از زمان قاجار شروع شده، از زمان ناصرالدین شاه شروع شده بود،
ولی متوقف شده بود دیگه.
متوقف شد به دلیل
اینکه مثلا رضا شاه میتونست اونو ادامه بده. این فهمه
متوقف شد مثل جنگ جهانی، متوقف شد برای جنگ جهانی بود. جنگ جهانی شد، ایران اشغال شد، ایران بین انگلیس و روس تقسیم شد، به این دلیل متوقف شد.
سندایی در موردش هم هست دیگه، در مورد دوره قاجاری ما یه تاریخی در مورد دوره قاجار داریم که تاریخ انحطاط، مثلا اون اواخر دوره انحطاط یه وضعی بوده که نمیشده ادامش داد.
معلومه.
خیلی خوب.
اصلا به همین دلیل
فقط موضوع جنگ نبوده دیگه. جنگ با روس نشون داده که ما چقدر ناکارآمد بودیم، چقدر ضعیف بودیم. شما ببینید در جنگ ایران و روس سالها طول میکشه. در این سالها تمام ایران، تمام تمدن ما در برابر روسیه قرار میگیره. یعنی علما فتوای جهاد میدن، مردم حاضر میشن، بعضی از کسانی که میان وارد جنگ میشن، یعنی در کنار ایرانی ها میجنگن، مسلمینی هستن که ایرانی نیستن. شاه با تمام قوا شروع به جنگیدن با روسیه میکنه. سالهای سال، یعنی سالهای طولانی این جنگ ها ادامه داره. و شکست ما در برابر روسیه به این معنیه که ما سر تا پا شکست خوردیم، اصلا اون نحوه زندگی کردن رو دیگه نمیشد ادامه داد.
شکست تمدنی بود در واقع.
آره این تمدن ما شکست خورده بود، دیگه نمیشد بیشتر از این ادامه داد. باید تغییر میکرد.
توی همین ماجرا هم شما خیانتایی که فرانسه کرد رو باید در نظر بگیرید. شما خیلی وقتا وای میسی که فرانسه
اونم یه تمدن.
بله. منتها
اونم یه طرفه. اونم اینکه انگلستان خیانت کرد، فرانسه خیانت کرد. در هر جایی از در هر کشوری از جهان، مخصوصا در کشورهایی که محل دعوا هستن، شما طرفایی داری. مگه الان طرفایی تو ایران نداری؟ یعنی مگه شما همین امروز با یک کشوری مثل فرانسه معامله نمی‌کنی؟ معامله مثلا پژو که چیز یه معامله غیر عادی دیگه، تو چرا باید داری پژو بگیری از فرانسه؟ علتش اینه که تو یه بازی داری، یه طرفی داری مثل چین، یه طرفی داری مثل آمریکا، یه طرفی داری مثل روسیه. دل خوشی که از اینا نداری، ولی تو این بازی واقعی که طرفای واقعی هستن باید یه بازی انجام بدی.
شما داری میگی شرایط زمینه‌ای رو فراهم کردی که ظهور رضاخان.
من میگم اولا که نمیشد دیگه اونجوری ادامه داد،
مورد استقبال قرار بگیره.
رضاخان سواد نداشت. خب ناصرالدین شاه، میدونه ناصرالدین شاه به فرانسه کتاب میخوند، شعر مینوشت، نقاشی میکشید، یه آدم با فرهنگی بود، ولی دیگه کارآمد نبود. اینجوری نبود. آره اینجوری نبود که اینا نفهمن رضا شاه نمیدونم سواد نداره و بی سوادی بده. ناصرالدین شاه هم داشتن.
علیرضا میگه اونا روی یه کسی دست گذاشتن که یه کارایی میتونه بکنه.
کیا؟
انگلیسی‌ها اومدن
روی رضا نبودن، بالاخره طرفایی بودن. میگم اینا طرفا، اگر شخصیت‌های داخل ما، یعنی روشنفکرا، علما، اگر اینا پشت رضا، خب رضا خان وایستادن، یعنی فرصتی در رضا خان میدن، فقط انگلستان نبوده. هر کدوم این طرف ها هر کاری که میخواستن بکنن با طرف های دیگر لحاظ میکنن، از جمله رضا خان، از جمله همون علما یا همون روشنفکرانی که رضا خان آوردن سر کار یا باهاش موافقت کردن، باهاش همکاری کردن.
علمای علوم سیاسی علی رضا میگه که گذار از دولت سنتی به دولت مدرن یه دوره گذاری نیاز داره که اسمش رو میذارن دولت مطلقه، فکر میکنم. یعنی میگن که یه ضرورت ایجاب میکرد که برای مدرنیزاسیون ایران یک دولت در واقع مطلقه ای تو ایران باشه، که این در واقع از اون عقب ماندگی ما یه جهشی در واقع داشته باشیم و دولت مطلقه این کارو بکنه. و در واقع دولت رژیم پهلوی رو در واقع توی ایران این شکلی تحلیل میکنن، میگن در واقع رژیم پهلوی اون دولت مطلقه ایه که دوران گذر
استبداد منور فکری.
آره بر همین هم روشن فکر از این رژیم حمایت میکنن. در واقع اوناشون دارن اون عقب ماندگی ما رو میبینن، اون ناکارآمدی ما رو میبینن، اون وزیر دوره قاجار رو میبینن، برای همین میگن خب باشه نداره، ما تم میدیم به یادن بی سواد دیکتاتور.
به این معنی که اصلا اونجوری نمیشد زندگی، روش زندگی رو تغییر میدادیم. اگر میشد میتونستیم اینجوری زندگی کنیم، در جنگ با روسیه شکست نمیخوردیم.